میز دو متری تصور کنیم که اون میز
بله.
سازمانه، من خودم این 10 سانتی متر مربع رو اگر به تنهایی بودم میتونم به 1 متر مربع تبدیل کنم، ولی بعد از 5 سال اگه درون یک سازمان بزرگ رشد کنم، هم سازمان خیلی بزرگ میشه، من از اون ابعاد 1 متر مربع خیلی بزرگتر میشم و سینرژی ایجاد میکنه، هم افزایی ایجاد میکنه. پس در نتیجه اگر تمنای اون افراد رو در شروع کسب و کار درک بکنم و اینا رو جذب بکنم، قطعا همیشه کنارم خواهند بود، چون تمنا هیچ وقت از بین نمیره.
درسته دکتر، شما الان در زمینه مشاوره در حوزه منابع انسانی و میشه گفت همون بازاریابی به عرضم به خدمت شما صنایع متوسط و کوچک دارید فعالیت میکنید.
بله.
قطعا در این زمینه در کنار تحصیلات دانشگاهی که گذروندید، تحصیلاتی اصلاحی میکنم تحقیقاتی هم داشتید فارغ از این ماجرا، که خودتون رو بروز نگه دارید، ببینید که در شرکت‌ها و در دیگر کشورهای دنیا چه اتفاقی داره رقم میخوره، فلان شرکت خارجی که مثلا اسم و رسمی داره در یک حوزه خاص و خیلی هم موفق داره عمل میکنه چطور عمل کرده، رفتار سازمانی در این شرکت به چه شکلی بوده که تونسته خوب عمل بکنه. اول اصلا واسمون یه توضیح بدین که اگر اصلا خاطره ای دارید یا تجربه ای دارید از یک کسب و کار کوچک و متوسطی که بهش مشاوره دادید و تونستید رفتار سازمانی درش اصلاح بکنید، قطعا واسه ما خیلی جذاب خواهد بود که اینو بشنویم از شما. و کسایی که دارن توی همین حوزه خاص فعالیت میکنن، در همین حوزه خود شما به عنوان مشاور میخوان وارد بشن، مهندس صنایع هستن، میخوان که رفتار سازمانی رو مشاوره بدن به کسب و کارها، این افراد چطور میتونن خودشون رو همیشه بروز نگه دارن و دقیق ترین مشاوره ها رو ارائه بدن؟
ببینین، اگه من مسیر تحصیل و مسیر زندگیمو براتون تعریف کنم، شاید بخش زیادی از شبهات دوستان که تو ذهنشون ایجاد شده رو حل بکنه. ببینین، شاید خیلی ارتباط خیلی نزدیکی بین مهندسی صنایع در دید اول یک رشته مهندسی و رفتار سازمانی و منابع انسانی نبینن. ببینین، من پدر بزرگم مؤسس یک شرکت مهندسی مشاور بود مال سال 1348، یعنی من تو شرکت مهندسی مشاور بزرگ شدم و پدرم هم اونجا مدیر بودن و من مشاوره را نزدیک از بچگی لمس میکردم، چون توی این شرکت رفت آمد خیلی نزدیک با اعضای خانواده‌ام بود، شرکت خانوادگی بود. اتفاقی که افتاد، من به طبع حالا تحصیلاتی که پدر و پدر بزرگم و عموم و افرادی که در اونجا بودن داشتن، رفتم سراغ رشته مهندسی صنایع، چون برام جذاب بود تو بحث تحلیل فرایندها و تحلیل سیستم‌ها. اتفاقی که افتاد که من لیسانس رو گرفتم، برای فوق لیسانس جذب مدیریت اجرایی شدم، چون بحث مدیریت اجرایی بحث جذابی بود. خب دانشگاه سراسری هم قبول شدم، دیگه مشغول شدم اونجا. ولی اتفاقی افتاد توی رشته مدیریت، فهمیدم مدیریت یک سری سناریوی تعریف شده است که مدل ها این سناریوها رو تعریف میکنن، کارفرمایان و افراد میان بر اساس این سناریوها یه سری استراتژی تعریف میکنن برای کارشون. دیدم این سناریوها از دل مهندسی صنایع باز میاد، یعنی کار مدل سازی، کار داده کاوی، کار تحلیل داده ای اصولا تو دل مهندسی صنایع اتفاق میفته.
بله.
ولی در ادامهش دیدم انسان رو نمیشه خوب تحلیل کرد، که بحث رشته روانشناسی صنعتی سازمانی برای من پیش اومد که وارد این رشته شدم و فهمیدم که ذهن انسان خیلی پیچیدگی داره و پیچیدگی های زیادی داره. اگه بخوام مثالی بزنم برای یک سازمان، ببینید، من یک سازمانی بودم، حالا چون یک تجربه منفی بوده ولی بعدم مثبت تبدیل شده، ترجیح میدم اسم اون سازمان رو نیارم. این سازمان یک زمانی وارد یک بحران خاصی شد، خیلی بحران سختی بود و حقوقا یکی دو ماه عقب افتاده بود، منم تو مجموعه مشغول بودم به عنوان مشاور.
یک بحران مالی شد.
بله، یه بحران مالی، خیلی بحران مالی بدی بود، اواخر سال بود. یه اتفاق بدی افتاد، مدیر عامل مجموعه، حالا یکی از دوستانش نمیدونم مسافرت رفتن، چون من ارتباط خیلی نزدیکی باهاشون داشتم، یک ماشین خیلی گران قیمتی این دوست بنده خدا داشت و در اختیارش قرار داده بود.
بله.
در نبودش 2-3 بار این فرد با این ماشین اومد شرکت و برگشت. باورتون نمیشه 30% پرسنل ریختن. ببینین، یکی از چیزایی که افراد رو اذیت میکنه بحث تبعیض، احساس کنن اگر ما داریم سختی میکشیم پس همه باید توی این سازمان سختی بکشن، حتی مدیر عامل. وقتی که یک تأثیر منفی رو میبینن اصلا سمت تحلیلش نمیرن، چون ناخودآگاهشون بهشون فرمان میده که داره برای تو تبعیض قائل میشه این سیستم و باید از این سیستم جدا بشی.
طبیعی هم است دیگه. من وقتی از روز اول میشتم که آقا شرکت داره میگه ما با هم تو یه خانواده ایم، اگر سودی باشه با همیم، ضرری باشه با همیم، پس چرا من دارم سختی رو متحمل میشم ولی مثلا رئیس شرکت داره با بهترین ماشین رفت آمد میکنه؟
در صورتی که ماشین هم مال ایشون نبوده ولی در زمان غلط این کارو کرد، متوجه این؟ خیلی وقت من خیلی آدما رو میشناسم، حالا آدمهایی وجود دارن که میان در شرایط مختلف کاملا محیط رو تحلیل میکنن
بله.
و رفتار صحیح رو انجام میدن. به عنوان یک مدیر عامل، به عنوان یک صاحب کسب و کار، بحث لیدرشپ خیلی مهمه. بحث این که شما ارتباط قلبی با پرسنل بگیری.
یه معادل فارسی خوب واسه اون میگی.
رهبری سازمانی.
لیدرشپ یعنی رهبری سازمانی.
رهبری سازمانی. بله. بله. لیدرها خیلی تعاریف مختلفی الان واسه لیدرها هست، از منابع مختلفی استفاده میشه. ولی یه چیزی توی فرهنگ ما وجود داره که تو فرهنگ روانشناسی و روانکاوی غیر از ایران وجود نداره. اون مثلا مسئله عیاریه، مسئله سفره‌داریه. ببینین مثلا من خیلی از کارفرمان رو میشناسم که واقعا به خاطر پرسنلشون سفره رو پهن نگه داشتن. اگر کل اون دارایی‌ها رو بفروشه با توی یک بانکی با کمترین سود بذاره، باز درآمدش برای اون
بیشتر
شخص بیشتره و توش شاید در زمانهای طولانی سودهایی ببره ولی به صورت پیوسته سود خوبی رو میگیره، ولی ترجیح میده سفرش پهن باشه. هیچ جای دنیا اینو اصلا قبول نمیکنن، میگن هر جا که منافعت بیشتر بود اتفاق بیفته. ما تو فرهنگمون روابط خیلی مهمتر از منافعه، متوجه این؟ و اینو خیلی از کارفرما مد نظر قرار میدن و پرسنل هم اینو میفهمن. ولی وقتی ما صرفا منافع محور باشیم، توی فرهنگ ما صرفا توجه به منافع و تمرکز روی منافع تأثیر خوبی روی پرسنلمون نمیذاره، مگر اون منافع ما در اون منافع پرسنلمون هم شریک کنیم.
درسته.
و بتونیم اونا رو درگیر منافع خودمون بکنیم.
خیلی از توضیحات خوبتون سپاسگزارم. بریم یه چند تا آگهی بازرگانی و هم بشنویم، بحث رو مجدد با دکتر آل احمد ادامه میدیم.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
۲۲:۳۸ است. اینجا کوی دانشگاه رادیو تهران با دکتر متین آل احمد، دکترای مهندسی صنایع و مشاور در زمینه منابع انسانی و بازاریابی به صنایع کوچک و متوسط، در حال گفتگو بودیم در زمینه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، چیزی که شاید کمتر بهش توجه بشه و شاید اصلا بهش توجه نشه یه سری جاها، ولی خب بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها هم هستن که اتفاقا خیلی خوب به این موضوع توجه میکنن و روش تمرکز دارن و نتایج خوبی هم میگیرن. دکتر، هنوز بعضی از شرکت‌های ما به همون روش سنتی پیش میرن، درسته؟ یعنی اگر رفتار سازمانی هم اون وسط وجود داره، چیز دانشگاهی و اثبات شده ای نیست، شاید حالا تجربی بوده باشه، سنتی بوده باشه، حالا سینه به سینه مثلا نقل شده و دارن همون رو پیاده سازی میکنن. موافقید با اون، این که نباید کلن بریم به سمت این که آقا در تمام کسب و کارها، چه کوچک چه متوسط چه بزرگ، یک مشاور که تحصیلات دانشگاهی مرتبط داره در زمینه رفتار سازمانی در کنار ارگان‌ها وجود داشته باشه؟
با کلام شما موافقم، ولی با یک سری تبصره ها. ببینین، ما اگر بخوایم از روش های بین المللی استفاده کنیم، اون من تو دانشگاه با رفرنس هامون رفرنس های بین المللیه،
منابعمون
بله. بله، منابع و منابع بین المللیه و از این منابع استفاده میکنیم. شخصی باید تو این زمینه مشاوره بده که خودش درگیر مدیریت منابع انسانی در کشورمون بوده باشه و صرفا داشتن تحصیلات دانشگاهی ایشونو ارجع نمیکنه که بخواد به این زمینه وارد بشه. ولی اینو باید کارفرمایان بدونن. یک مشکلی که پیش اومده الان من میبینم، اکثر کارفرمایان و مدیرعاملان چون از فضای سنتی به فضای جدید صنعت وارد شدن، حجره ای بوده، وارد بحث بازرگانی شده، در ادامه وارد بحث تولید شده، تصمیم گرفته کارگاهی بزنه، اون کارگاه بزرگ شده، یه اتفاقی میفته. افرادی رو اصولا میارن در کنار خودشون به عنوان مشاور، یک فردی رو میارن، این مشاور ده تا 12 تا تخصص داره. یه مقدار مالی میدونه، یه مقدار تولید میدونه، یه مقدار منابع انسانی میدونه، یه مقدار مارکتینگ. ایشون نباید این کارو بکنه، باید به یک سطحی از دانش خودشو برسونه. الان مؤسساتی هستن که برای آموزش مدیر عاملا وجود داره، با هر سطح سواد، هر سطح علم و سطح تجربه‌ای که به یه سطحی بالایی برسونتشون، در کنارش مشاورهای عمیق به درد این افراد میخوره. یعنی اگر قرار این شخص یک مشاور داشته باشه، تمرکزشو باید بذاره اون بخش نیاز سازمان. الان بخش مالیه، بخش مدیریت مالی رو یک مشاور خوب بگیره. درسته ما ممکنه سازمان اون سیستم مالی داشته باشه، ولی تجربه من در سازمانها تجربه بوده که دیدم شرکت‌ها واحد مالیشون یک مافیا ایجاد میکنن درون سازمان، به شکل یک جزیره نفوذ ناپذیر میشن که حتی خود مدیر عامل به راحتی نمیتونه نفوذ کنه تو سیستم مدیریت مالی سازمان. پس لازم یک مشاور مالی خوب داشته باشه. در زمینه منابع انسانی، درسته واحد منابع انسانی داره، ولی یک شخصی که مخصوصا رو بحث روانشناسی صنعتی سازمانی تمرکز داره استفاده کنه. ببینید فرایندهای منابع انسانی فرایندهای مشخصی هن. اون بحثی که نقش شالوده و نقش اون روغن بین چرخ‌دنده های منابع انسانی رو بازی میکنه، بحث رفتارشناسی و روانشناسی صنعتی سازمانی در سازمان هایی که وجود دارن و مارکتینگ، بازاریابی و بازرگانی که میتونه توی سازمان به عنوان مشاور به اون فرد کمک کنه، ولی تخصصا تو اون زمینه باشه. مشاورای جنرال خیلی به درد سازمان ها نمیخورن. خیلی ساده بگم، یک مشاور جنرال،
مشاوری که مشاور کلی هست کلیه. در همه زمینه‌ها
ببینین، یک مشاور جنرال زمانی، من اگر روزی بخوام مشاور جنرال بگیرم، در کنار خودم مشاور جنرال انتخاب میکنم که خودش صاحب یک کسب و کار مونده باشه، بوده باشه و به قول معروف بازنشسته اون حوزه باشه و بخواد به من کمک کنه، به قول معروف استخون خرد کرده باشه توی کسب و کار، نه یک شخصی که مثلا به خاطر حالا مثل من متین آل احمد دو تا سه تا مدرک گرفته حالا به عنوان مشاور جنرال وارد میشه. چون کسب و کار بحث مباحث ریسک کردن داره، کجا سرمایه رو وارد کنی، کجا خارج کنی، تحلیل بازار چجوریه، مثلا نوساناتی که وجود داره اینا رو بتونی تحلیل کنی، نه نوسانات مالی، نوسانات نیروی انسانی، فصل ها رو بشناسی، ورود مواد رو بشناسی و بدونی فرایندها چجوریه. واسه همین اگر من بخوام روزی مشاوری رو داشته باشم که جنرال باشه، قطعا کسی باید باشه که تو اون سند استخون خرد کرده باشه، نه تحصیلات عالیه صرفا.
درسته، یعنی ما مشاورانی داشته باشیم که اونها رو جز به جز انتخاب بله. بکنیم. اگر چند مشاور داشته باشیم که یکیشون در بحث مالی، یکی در بحث منابع انسانی، یکی در بحث بازاریابی و دیگر حوزه بیاد به ما کمک بکنه، بسیار کارآمدتر خواهد بود تا اینکه بخوایم بله. یک مشاور بگیریم که یک نفر باشه و به صورت کلی و نسخه عمومی به ما مشاوره بده. یه سوال دیگه که پیش میاد دکتر، خب مطمئنن افرادی وجود دارن مثل خود شما، متخصص و نخبه در حوزه مهندسی صنایع و در حوزه شناخت درست رفتار سازمانی، یعنی ما از حیث میشه گفت دانش و اطلاعات در این حوزه چیزی کم نداریم، با دیگر جاهای دنیا فاصله آنچنانی نداریم که هیچ، حتی شاید پا به پای اونها هم داریم جلو میایم و اطلاعاتمون بروز هست در این زمینه که چطور میشه یک سازمان، یک ارگان درش رفتار سازمانی صحیح و درست جاری باشه، هم پرسنل خودشون رو عضوی از اون سازمان بدونن، هم کارفرما اون پرسنل رو عضوی از خانواده خودش بدونه و بتونن در کنار همدیگه یک هدف مشترک رو رقم بزنن. چقدر به نظرتون اقبال وجود داره و چقدر شرکت ها و ارگان ها و نهادهای خصوصی و نیمه خصوصی و نیمه دولتی در ایران دارن استفاده میکنن از این ماجرا؟
ببینین، یک منبع عظیمی که شاید مهجور مونده منبع دانشجویان کشوره. اصلا کاری ندارم کدوم دانشگاه چجوری. ببینین اگر من به شما بگم جایی برین رایگان کار کنین، حالا نمیپرسم اینو جوابش بهتون میدم، من خیلی تو خیلی از کلاسام، تو خیلی از جلسات مشاوره میسم میگم شما کجا حاضرین برین رایگان کار کنین، خیلی میگم ما حاضر نیستیم رایگان کار کنیم، میگم آیا حاضرین اون کسی که اولین بار شما رو سر کار برد و یک کار عملیاتی و کاربردی رو یاد شما داد که تونستین ازش پول در بیارین براش برین کار بکنین؟ و همشون گفتن بله. خود من آقای دکتر حمید اسماعیلی اولین بار ماژیکو داد دست من. من تدریس میکردم حالا تو طول سنوات لیسانس توی حالا مجامع مختلف دانشگاه زبان و اینا، ولی زمانی که سر یک کلاس رسمی دانشگاه رفتم به عنوان کمک مدرس، این اعتماد آقای دکتر حمید اسماعیلی به من کردن و تا عمر دارم یادم نمیره. ممکنه خیلی فرصت و خیلی جا بهم داده شده باشه، ولی اون اولین شخص خیلی مهمه. پس اون اولین سازمان وقتی که ما بتونیم اون اولین سازمان باشیم که یک نفر از فضای دانشگاهی بیاریم و یک کار تخصصی و یک کار مهارتی رو یادش بدیم و مهارت‌های سازمانی رو بهش آموزش بدیم، قطعاً اون شخص هیچ وقت اون برکتی که سر سفره ما برده رو فراموش نمی‌کنه. این یکی از چیزایی که سازمان‌ها میتونن تمرکز کنن روی بحث ارتباط، برن تو واحدهای ارتباط با سند کارآموز جذب کنن. ما اصولاً توی دانشگاه کارآموزیامون خیلی فرمالیته می‌گذره، ولی اینا رو میشه یه کار عملیاتی خوب کرد. من دیدم بعضی از سازمان‌ها کارآموز میگیرن، کارآموز تقریبا اون 100 خورده ای ساعت که بعد کارآموزی کنه در سازمان فقط داره میچرخه، کاغذ بره کاغذ بیاره. نه، متمرکزش کنیم روی یک کار به خصوص، آموزشش بدیم. باقی الصالحات داره، حتی اگه تو سازمان ما نمونه، ولی چیزی بهش دادیم که تا عمر داره میتونه ازش پول در بیاره. پس اون آدم هیچ وقت ما رو فراموش نمیکنه. پس سازمان ها میتونن روی این منابع تمرکز کنن. خیلی از دانشجویانی که تو مقطع کارشناسی یا ارشد فارغ التحصیل میشن، مهاجرت میکنن و و در آینده شاغل میشن تو اون کشورها، جز کارمندهای برند و کارمندهای کارا هستن. چرا اینجوریه؟ به خاطر اون توجهاتیه که بهشون نشده. ببینین، همونجوری که خدمتتون گفتم، کارفرمایان در شروع کار اصولا میان با پرسنل ارتباط صمیمانه میگیرن، ولی وقتی که درآمدشون به یه حدی میرسه انگار پشتشون به اون پرسنل میکنن و حواسشون به سوداوری، منافع، ورود به سازمانهای، به بازارهای مالی متفاوته که بتونه منافعشون رو تضمین کنه، در صورتی که نمیدونه که مهمترین دارایی سازمانش اون منابع انسانی هن که باید هواشون رو داشته باشه.
دقیقاً درسته. یه بخشی رو بریم بشنویم سرکار خانم آقاجانی ساختن، آیتم برنامه‌مون رو برمیگردیم و دیگه بریم سراغ جنبندی صحبتمون با دکتر آل احمد.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی دانشگاه. متخصصان یک شرکت فناور در اصفهان فناوری تولید نسل جدید آجرهای نسوز را بومی سازی کردند. این آجرها تا 1700 درجه سانتیگراد در برابر حرارت مقاوم است. یاسر روح اللهی، مدیر تولید این شرکت فناور:
برای اولین بار ثبت اختراع شده این محصول، یه نوع شاموته بسیار کم آهن هست که با محیط کوره بلند ذوب‌آهن کاملا مچ هست.
استفاده از این آجرهای دیرگداز در یک واحد صنعتی صرف جویی ارزی قابل توجهی برای کشور دارد.
در یک واحد ذوب‌آهن کوره بلند چیزی در حدود 3 میلیون دلار جلوگیری از خروج ارز. تونستیم این محصول به صنایع شیشه و صنایع دیگه هم ارائه بدیم.
شرکت قابلیت تولید آجرهایی رو داره که شاید توی سطح دنیا بی همتاست به خاطر داشتن مواد معدنی شاموتی که داخل ایران هست.
صادرات یکی از اهداف این شرکت فناور است. محسن پروان، مدیرعامل:
در همسایه های ما در رینگ که کشور هم مصرف کنندگان خوبی هست. ما هر سال مقادیر خوبی برای صادرات هدف گذاری کردیم. امسال 1200 تن در 6 ماه نخست هدف گذاری کردیم که به حمدالله به این عدد رسیدیم.
یک شرکت دانش بنیان زخم پوش های بسیار نازک نانوسلولوزی به منظور ترمیم زخم های پوستی تولید کرده که زخم های سطحی تا درجه 2 را درمان می کند. این زخم پوش ها برای درمان زخم های عفونی، زخم پوش ویژه مراقبت از زخم های پروانه ای و زخم پوش مناسب برای مراقبت و درمان در زمینه زخم های جراحی را هم توسعه داده. حسین نیک گامی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
یک پانسمان نوین هست که از روش‌های درمان نوین و جدیدتر روزگار استفاده می‌کنه واسه درمان زخمایی که باز هستن، مثل زخم بستر، زخمای سوختگی، زخم پای دیابتی و انواع زخمای دیگه که همین حالت زخم باز و مزمن رو داره. پانسمان‌هایی که حالا ما تولید می‌کنیم جزو دست پانسمان‌هایی هستن که از روش نوین استفاده می‌کنن. مثلا پانسمان ما یک قطره، مثلا شما فرض کنید 10x10 هیدروژلی هست که الیاف نانویه، در اندازه سایز نانو هست که این موجب میشه سری خواص ویژه‌ای واسه درمان زخم ما بده. مثلا اینکه از سطح زخم در مقابل ورود هر گونه میکروارگانیسم‌ها، موادی که مضر هست واسه سطح زخم، جلوگیری میکنه و در این حال اون منافذی که داره اکسیژن مورد نظر درمان زخم رو به سطح زخم میرسونه و کمک میکنه درمان زخم.
بیمارستان‌ها، مراکز سوختگی، پوست و زیبایی از جمله بازار هدف این محصولات هستند. افراد دیگر با مشکلات سوختگی، بیماران مبتلا به زخم‌های مزمن و زخم‌های دیابتی هم می‌توانند از این محصولات استفاده کنند.
۲۲:۵۰ دقایق پایانی کوی دانشگاه رادیو تهران رو میشنوین. دکتر متین آل احمد امشب مهمان ما بودن، از خوبان و درجه یکان حوزه منابع انسانی و خلاصه مهندسی صنایع، و ایشون دکترای مهندسی صنایع دارن، 3 کارشناسی ارشد کسب کردن و در حوزه مشاوره به صنایع کوچک و متوسط فعال هستن. دکتر، خود شما اونطوری که گفتین این یک جورایی میشه گفت در خانواده شما شغل خانوادگی و آبا اجدادی بوده، در زمینه مشاوره فعالیت کردن، پدر بزرگتون، پدرتون و خود شما هم که اصلا در همین فضا رشد کردین و بزرگ شدین و با علاقه به این سمت این مسیر رفتین دیگه، قاعدتا اون علاقه از بچگی به وجود اومده، دنبالش کردین و در نهایت هم تا مقطع دکترا در این زمینه پیش رفتین و خودتون هم، حالا من رزومه دکتر رو که داشتم نگاه میکردم و با خود ایشون هم کلام شده بودیم قبل از برنامه، خب ایشون در چندین شرکت مشاور بودن، خودشون اصلا تجربه مدیریت رو داشتن و این نشون میده که یک پشتکار و همتی پشت این داستان بوده که فقط تنها چیزی که باعثش میشه شما این حجم از پشتکار رو داشته باشی عشق و علاقه است. توصیه‌ای که دارید دکتر به اونایی که دارن حرف شما رو الان میشنون، دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی صنایع مثلا،
اگه اجازه بدین من یک توصیه به پدر و مادرها بکنم.
بله.
ببینین، فرزندانتون رو بذارین به دنبال تمناهاشون برن، اون چیزی که از درون عشق بهش می‌ورزن و اون کار رو انجام بدن. اگر یک کاری رو از صمیم قلب دوست داشته باشی، حتی اگر 100 تو شکست بخوری باز بلند میشی. ولی اگر به کاری علاقه نداشته باشی و به خاطر فشار دیگران و به خاطر قضاوت جامعه به سمت یک شغل دیگه‌ای بری، به سمت یک رشته دیگه‌ای بری، قطعاً یه جا شما رو پس میزنه. الان من تو کلاس‌های مقطع کارشناسی خیلی از افرادی میبینم سنشون از من بیشتره و بعد از 40 دنبال تمناش اومده سر کلاس نشسته و داره تحصیل میکنه. اولین بار نیست کارشناسی میگیره، کارشناسی داره، کارشناسی ارشد داره، ولی
اصلا شغل داشته،
شغل داشته، ولی عمیقاً عاشق رشته صنایع بوده. چقدر پزشکانو میشناختم که عاشق رشته‌های مهندسی بودن به خاطر فشار خانواده، علل خصوص ما در 60 که اون موقع خیلی این فشارا رو
برو دکتر شو زندگیت آره خوب میشه
و الانم وجود داره. خب الانم وجود داره، من میبینم مشاور شغلی پیش من میان تجربه میکنن. بذارین بچه‌ها خودشون مسیرشون رو انتخاب کنن و قطعاً موفق میشن، خودشون کانالشون رو پیدا میکنن. کارفرما رو هم راحت میکنین. کارفرما وقتی با یک کارمندی روبرو بشه که پر از انگیزه است، قطعاً نیاز نیست خیلی بهش فشار بیاره.
داره.
و فقط منابع در اختیارش بذاره، اون کارمند رشد لازم رو انجام میده. لازمه فقط اون شخص علاقه من و تمنامند رو پیدا کنین، توی جایگاهش بذارین، منابع در اختیارش بذارین و فرایند رشد در سازمان براش تامین کنین. بدون در آینده در این سازمان چه سهمی میگیره، به کجا میرسه و چه جوری میشه، قطعا سازمان شما بزرگ میشه و زیاد دیگه نیاز ندارین تمرکز روی پرسنل داشته باشین.
خیلی نکته مهمیه که دکتر بهش اشاره کردین، چیزی که بعضیا میشه گفت حالا شانسی یا از روی میشه گفت اقبال و تقدیر در یک خانواده‌ای رشد میکنن که پدر و مادر به این موضوع خیلی اهمیت میدن، بعضیا متاسفانه در خانواده‌ای هستن که شاید پدر و مادر خیلی به این ماجرا اهمیتی ندن، میگن آقا یا همین مسیری که گفتم و میری یا دیگه اصلا اسم تسو شناسنامه من خط میخوره و بچه من نیستی. خیلی نکته مهمی رو دکتر بهش اشاره کردن. الان قطعا خانواده ها پای برنامه ما هستن، پدرها، مادرها و حتی کسایی که الان دارن به تازگی وارد دانشگاه میشن و تازه رشته تحصیلی خودشون رو انتخاب کردن. دکتر قبول دارین این حرف من رو؟ اون ابتکار عمله، اون خاص بودنه، اون ماندگار شدن در تاریخ یک کشوره همیشه از اون جایی به وجود میاد که شما یه جایی احساس میکنه باید خلاف مسیر آب شنا بکنی، بری به اون سمتی که دلت میگه و همه میگن که نه نمیتونی، موفق نمیشه، بیخیالش شد.
ببینین، فرمایش شما درسته، هر انسانی میل به جاودانگی داره، خودش میدونه دنیا فانیه و حالا درسته آخرتی وجود داره و موارد مربوط به آخرت، ولی توی این دنیا انسان دوست داره اسمی ازش بمونه و قطعاً کسی میتونه تو این دنیا اسمش ماندگار بشه که بتونه منحصر به فرد باشه و این منحصر به فرد بودنه نیازمند یک رنگ و لعاب دیگه نسبت به عموم جامعه که پشوانه و سوختی که در اختیارت قرار میگیره اون عشق و اون تمنا به اون کاریه که میخوای انجام بدی.
خیلی ازتون سپاسگزارم دکتر متین آل احمد. بسیار من خودم به شخصه واقعا لذت بردم و استفاده کردم از کلام شیوایی شما امشب، چون نکات خوبی رو بیان کردید هم در حوزه رفتار صحیح سازمانی، هم این صحبت‌های جنبندی آخرتون که چقدر میتونه ارزشمند باشه. خواهشن پدرها مادرها، مجبور نکنید فرزندان رو میگه آقا حتما دکتر شو حتما مهندس شو، بذارید بره سمت علاقش و مطمئنن موفق تر خواهد بود. امشب با دکتر متین آل احمد دکترای مهندسی صنایع و مشاور در زمینه منابع انسانی گفتگو کردیم. دکتر شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که بتونیم بعدن هم در خدمتتون باشیم.
بزرگوارین، منم از شما تشکر میکنم و ممنون از مردم عزیز که شنونده این برنامه بودن. انشالله افتخاری بشه باز هم در خدمتشون باشم و خدمتگزارشون باشم.
انشالله بزرگوارین، خدا نگهدارتون باشه و در نهایت همه شما عزیزان همراهان خوب کوگ دانشگاه رو به خدا میسپارم تا فردا شب ساعت 22 که دوباره بهتون سلام کنم. خدا حافظ.
شبتون بخیر عزیزان همراه شنوندگان ارجمند رادیو تهران، رسیدیم به ساعت 23. ضمن سپاسگزاری از همراهی شما عزیزان، دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی